أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلوات عنایت کنید یکی از ویژگی‌ها و خصوصیات یاران ابا عبدالله علیه السلام خود امام حسین و فرزندانش استواری و ثبات قدم اونهاست ثابت قدم بودن خیلی مهمه ما تو زیارت عاشورا دو بار این دعا رو می‌خونیم و این رو مطرح می‌کنیم و ثبت لی قدم الصدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین میگیم خدایا به ما ثبات قدم بده استواری ماندن در کنار امام حسین و اصحاب امام حسین رو بده قرآن کریم هم در آیات متعددی این رو نقل میکنه میفرماید یکی از دعاهای مؤمنان اینه ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا خدایا به ما صبر بده ثبات قدمم بده چون آدمای متلون آدمای در واقع تغییر کننده در زندگی که هر لحظه موضعی میگیرن زیادن آدمایی که بر اساس اونچه که خلاصه احساس کنن به نفعشونه قرآن کریم در سوره مبارکه حج آیه 11 میفرماید و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمأن به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه خیلی جالبه من قصه این آیه رو براتون بگم حالا خودتونم مراجعه کنید تو قرآن ببینید سوره حج آیه 11 قرآن کریم میفرماید بعضیا اینطوری دینداریشون یعبد الله علی حرف خدا رو حاشیه‌ای زیار عبادت میکنن خدا رو مشروط عبادت میکنن ببینید آقا خدا رو مشروط عبادت کردن خیلی بده که آدم شرط کنه بعضیا من دیدم یا علی ابن موسی اگه این دعا مستجاب شد میام زیارت نشد دیگه پامو مشهد نمیذاره خب نذار مثل این که میخواد با امام رضا شرط و شروط کنه بعضی ها با خدا شرط و شروط میکنن یه روایت دارد از امام صادق ذیل این آیه فرمود یه گروهی اومدن پیش پیغمبر خدا گفتن یا رسول الله ما به تو ایمان میاریم اگه مالمون زیاد شد وضعمون خوب شد کشاورزیمون رونق پیدا کرد میفهمیم تو حقی ایمانمون ادامه میدیم اما اگر دیدیم نه وقتی مسلمون شدیم مشکل پیدا کردیم مشکل مالی پیدا کردیم مشکل جسمی پیدا کردیم ما از اسلام دست برمی‌داریم اگر این اسلام باعث شد وضع اقتصادیمون خوب بشه ما نگهش می‌داریم و الا دست برمی‌داریم اتفاقا یک کسی مسلمون شد چند با بعدش کور شد حالا مریضی داشت بنده خدا شانسش بعد از آن که مسلمون شد کور شد اموالش هم خسارت خورد و از دست رفت اومد خدمت پیغمبر گفت این به خاطر اسلامه من قبل از اسلام کور نبودم مالم داشتم این اسلام اینطور شد من این دینو نمیخوام خدا تو قرآن میفرماید این آیه اینجا نازل شد فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ بعضی وقتی دنیا بهشون رو میاره اطمئن نبه میگن اسلام خوبه وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ تا یه آزمایشی یه کمبودی یه جنگی یه اتفاقی انقلب علی وجهه یعنی علی شرک دوباره برمیگردن مشرک میشن قرآن میفرماید خسر الدنیا و الاخره. اینا خیلی بدبختن، هم خسارت دنیا دارن هم خسارت آخرت. یه چیزی خدمتون بگم، خسارت یعنی ضرر. ما دو جور خسارت داریم، یه خسارت داریم مخفیه، یه کاسب متوجه نمیشه، دلار بالا پایین میره، نمیدونم جنس کم و زیاد میشه، ورشکست میشه، میگن چطور شد، میگه خودم هم نفهمیدم. اینا میگن خسارت مخفی. اما یه خسارت داریم، خسارت آشکار. شما فکر کنید یه کسی تو کشتی یه مقداری کیسه پول داره، طلا داره، یکی تو آب بندازه، معلومه خسارته. این دیگه توجیه نمیخواد، آشکاره. تو قرآن کریم 3 بار کلمه خسارت مبین اومده. خسارت مبین، خسارت مبین یعنی خسارت چی؟ آشکار، مبین، واضح، بچه‌م ببینه میفهمه. 3 تا حالا یادم بیاد آدرساشو براتون میگم. 3 بار تو قرآن کلمه خسران تو قرآن زیاد اومده، خسره، خاسر، اخسر. اما 3 مرتبه در قرآن کریم کلمه چی اومده؟ خسران مبین، یعنی خسران آشکار. یکی سوره نساء آیه 119 قرآن میگه و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسرانا مبینا. هر که شیطان رهبر خودش کنه این خسران مبینه. معلومه شیطان خودش گمراهه، کوری اساکش کور دگر شود، خودش بدبخته، خودش میگه من گمراه میکنم. مثل اینکه یه جوون، یه آدم فاسد معتاد قاچاق فروشو طرف مشورتش قرار بده، همه بهش میگن اشتباه کردی بابا، این که خودش داد میزنه، تو رفتی گشتی اینو پیدا کردی. قرآن 3 جا کلمه خسران مبین به کار برده. 1، همین جایی که گفتم، میفرماید اگر کسی شیطانو سرپرست خودش قرار بده این خسران مبینه. 2، همین آیه که امشب خوندم، سوره حج آیه 11 و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضیا دینداریشون مشروطه، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ، میگن اگه دین آوردیم پولدار شدیم خوبه، این دین خوبه، ما ادامهش میدیم. و این اصابت و فتنه، اما اگه قرارشه این دین برای ما جنگ و گرفتاری و مریضی و پول بده و زکات بده و خمس بده و هزینه برای ما داشته باشه، این دین ما نمیخوایم. انقلب علی وجهه. قرآن میفرماید اینها خسرت دنیا و الاخره، اینا خسران دنیا و آخرت دارن و خسران مبین دارن. عرض کردم 3 جا تو قرآن کلمه خسران مبین اومده، یکی سوره نساء آیه 119، حالا دوستان بعد از منبر مراجعه کنن ببینن، یکی سوره حج آیه 11، یکی هم سوره زمر هست آیه 15 هم که اونجا هم یک بار کلمه خسران مبین آمده. خب چی داریم میگیم؟ برگردیم سر بحث. یکی از صفات انسان مؤمن ثابت قدم بودن، یعنی دنیا رو میاره، پشت میکنه، کم میشه، زیاد میشه، جنگ میشه، صلح میشه، سالمه، مریضه. دینداری آدم نباید اون درجه و سنجشش روی منافع باشه. دیشب هم گفتم ابو عبدالله همه چیز که از دست داد تو گودی قتلگاه صدا زد الهی لا رب لی غیرک ولا معبود لی سواک. این مناجات به دل آدم می نشینه، چون یه کسی داره میگه که همه چیزشو از دست داده. الهی لا معبود لی سواک لا رب لی غیرک. کسی اومده تو جلو خیمه وقتی میخواد از امام سجاد خداحافظی کنه، امام سجاد میگه بدن بابام هنوز خون ازش میومد، و ضمنی الی صدره، منو تو آغوش گرفت گفت پسرم بیا یه دعایی جبرئیل به رسول خدا یاد داده، رسول خدا به دخترش فاطمه، فاطمه مادرم به من، بیا این دعا رو بخونیم من برم میدان. این ارزشه که در اون حال بازم خدا ثابت قدم بودن خیلی مهمه. بذارید یه آیه براتون بخونم امشب، خیلی عجیبه این آیه، نکات قشنگی توشه. این آیه آیه 146 سوره آل عمران. وقتی مسلمان‌ها تو جنگ احد شکست خوردن، خب میدونید تو احد خیلی‌ها فرار کردن، کار به جای رسید که میرفت که پیغمبرم کشته بشه، یه بارم شایع شد کشته شده، منتها یکی دیگر رو کشته بودن، مصعب ابن عمیر، جا پیغمبر اشتباه اعلام کردن، شایع شد رسول خدا کشته شده. به هر حال تو جنگ احد خیلی ها فرار کردن. این خود تاریخ اهل سنته، من تاریخ شیعه نیست که بخوام عرض کنم، تاریخ اهل سنته. خلیفه دوم وقتی غنایم تقسیم میکرد به یک کسی بیشتر داد، پسرش اعتراض کرد، گفت این چرا بیشتر به این میدی؟ گفت برای اینکه با چش خودم دیدم بابای این تو احد چجور میجنگید و ابوک فر، ولی بابا تو در میرفت. به پسر خودش گفت، به عبدالله یا عبیدالله ابن عمر، گفت من خودم دیدم ابوها یعنی بابای این تو احد چجور میجنگید و بابای تو که من باشم در میرفت. بالاخره یه فرقی بین من و این باید باشه. حالا اینو میخوام عرض کنم، وقتی جنگ احد تمام شد، مسلمونا خب اومدن مدینه، خیلی ها سرشون رو پایین انداختن، مخصوصا اینا که فرار کرده بودن. حالا اونایی که مونده بودن، ابو دجانه، امیر المومنین، مقداد، یه عده پروانوار دور پیغمبر ایستادن، ولی بقیه اختی همه اومدن مدینه، سرا پایین افتاد، خجالت میکشیدن. یه آیه نازل شد که من فکر میکنم این آیه خیلی زیبا منطبق بر امام حسین و اصحابش میشه، گرچه در باره امام حسین نازل نشده، ولی خیلی زیبا منطبق بر کربلاست. آیه اینه: پیغمبر بگو به مسلمونا، بگو و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا و ما ضعفوا فما وهنوا فیما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. بگو در گذشته پیغمبرایی بودن، پیغمبر ما آخرین پیغمبره، ولی پیغمبرای در گذشته بودن، یارانی داشتن که 5 تا صفت داشتن. اینا رو به این مسلمانایی که تو احد در رفتن بگو که دیگه این کارو نکنن. بگو به اینا، تاریخ خوبه. امیرالمومنین به فرزندش امام حسن میفرماید پسرم من عمر طولانی نکردم، ولی تاریخ زیاد خونده. هر که تاریخ بخونه مثل اینکه تو همون زمان داره زندگی میکنه، تاریخ تکرار میشه. این آیه عرض کردم، آیه 146 سوره آل عمران، حالا خواستید ملاحظه کنید. پیغمبر به اینا بگو و کعین من نبیین، پیغمبرای داشتیم در گذشته، یارانی داشتن که 5 تا صفت داشتن. قاتل معه ربیون، اولین صفتشون این بوده که ربی بودن. ربیون یعنی غرق در خدا. میگن فلانی ملیه، ملی یعنی چی؟ یعنی کسی که خیلی به وطنش اهمیت میده. فلانی ملیه یعنی خیلی وطن دوسته، ملی. ربی یعنی کسی که خیلی خدا دوسته، ربی بر وزن ملیه، ملی یعنی وطن دوست، ربی یعنی خدا دوست. و لذا دین اسلام اینو تأکید داره که سعی کنید ربی باشید، ربی قبل از ملی بودن. پیغمبر یه آدمای در گذشته بودن، نام ربی بودن، غرق در خدا بودن. و چقدر خوب آدم تو زندگیش قبل از آن که ملی باشه، ملی بوده رو نداره، حب وطن هم از ایمانه، ولی قبلش ربی باشه، یعنی برای خدا. شما کربلا نگاه کنید، تو شهدای کربلا تعدادی موالی هستن. موالی یعنی غیر عرب، غیر عرب، عجم اصطلاحا یعنی غیر عرب. و جالبه، امام حسین روز عاشورا رو صورت 2 نفر صورت گذاشته، یکی پسرش علی اکبر که خب معلومه فرزندشه، یکی اسلم غلام ترک، اسلم غلام ترکه. امام حسین خب یک کتابی دارد مرحوم سماوی به نام ابصار العین، خیلی کتاب خوبیه، مقتله ترجمه هم شده، ابصار العین اسمش اینه. ایشون آخر این کتاب یه 20 تا نکته آورده، یه نکتهش همینه، میگه امام حسین بالا سر 8 نفر بیشتر نرفت، مجموعه کسانی که ابو عبدالله بالا سرشون اومده، حیب ابن مظاهر، مصطفی ابن اوسجه، قاسم ابن الحسن، جون، همین غلام ترکیست. تازه هرم امام حسین نیامده، گاهی آقایون میخونن هر اومد امام حسین بالا سر هر آمد، نه، هر رو آوردن پشت جبهه، امام حسین اونجا مقابل ابو عبدالله، امام بالا سرش بود و دستمال به سرش بست، امام میدان نیامد. هر از کسانی است که بدنشو آوردن خدمت امام حسین. حالا مقصود اینجاست، مجموعه این 8 شهید یا 9 تا شهیدی که امام حسین بالا سرشون اومده، بعضیا مثل سعد ابن عبدالله جلو امام حسین شهید شده، امام داشت نماز میخوند شهید شد، ولی اونی که امام حسین حرکت کرده اومده 8 تا شهیده. دو نفر رو صورت گذاشته. چرا؟ میگه غلام ترکی با پسرم که از بنی هاشمه فرقی نمیکنه، ربی بودن. این آیه میگه مسلمونا قبل از اسلام یه آدمایی بودن. خدا تو قرآن همش مذمت که نمیکنه، درسته گاهی میگه بعضی از بنی اسرائیل اینطور بودن، بعضی ها جنگ، ولی ما در گذشته داشتیم کسایی هم که خیلی محکم بودن. پیغمبر اینا رو بگو برا مسلمانایی که تو احد در رفتن، 5 تا صفت داشتن: یکی خدایی، دو فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، وهن نداشتن. وهن یعنی سستی. وهن ان اوهن البیوت، به خونه عنکبوت میگن اوهن چون خیلی سسته. وهن یعنی سستی، سستی نداشتن، محکم بودن. سه و ما ضعفو، ضعفم نداشتن. ضعف مال دله، وهن مال عضوه. آدم بدنش شل بشه میگن وهن، دلش بلرزه میگن ضعف. و ما ضعفو، ضعفم نداشتن. و مستکانو، هیچ وقت مقابل دشمن خم نشدن. والله یحب الصابرین، صبور بودن. علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف که بسیاری از اسلام شناسای ما شاگرد مکتب ایشونن، خیلی ایشون خدمت کرده به اسلام، خداوند انشاءالله روحش رو با امام حسین محشور کنه، مرحوم علامه میگه این آیه خدا میگه این یاران 5 تا صفت داشتن، 2 تاش ایجابیه، 3 تاش سلبی. صبر و ربی بودن ایجابیه، یعنی اینا رو داشتن. اون 3 تاش سلبیه، نداشتن. فما وهنوا و ما ضعفوا و ما استکان، ثابت قدم بودن. شما یه نگاهی به قرآن بکنید، من 3-4 تا مثال از قرآن براتون بزن. ثابت قدمان در قرآن، اگه کسی بخواد یه پایان نامه بنویسه، یه رساله بنویسه، ثبات قدم و ثابت قدمان در قرآن: یک، اصحاب کهف. قرآن کریم می‌فرماید انهم فتیتون آمنوا به ربهم، اینا جوانایی بودن که به خدا ایمان داشتن. اتفاقا روایت داریم سنشون جوان نبوده، اینا سنشون هم بالا بوده. امام صادق فرمود اینا چون ایمانشون قوی بود خدا بهشون گفته جوان. انهم فتیتون آمنوا به ربهم و زدناهم هدا و ربطنا على قلوبهم، قلباشون صفت بود، محکم بود. ولذا خدا یه سوره گذاشته تو قرآن، سوره کهف، یه بخشیشو اختصاص داده به داستان اصحاب کهف. چرا امام حسین سر بریدش آیات سوره کهف رو میخوند؟ خب قرآن آیه خیلی داره، امام حسین هر آیه ای هر کجا خونده مناسبت داره. سر بریده بالای نیزه این آیه رو میخوند: ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. نوشتن بعضی شباهت های بین امام حسین و اصحاب کهف. یه شباهت بین امام حسین و اصحاب کهف هجرتشونه. اصحاب کهف هجرت کردن به غار، امام حسین هجرت کرد به صحرای کربلا. یه شباهت امام حسین و اصحاب کهف ایمانشونه، انهم آمنوا به ربهم، اینا هم آمنوا به ربه. سومین شباهت امام حسین و اصحاب کهف محکم بودن دلشونه، ربطنا علی قلوبهم، اینا هم انقدر محکم بودن که سبقت میگرفتن. شب عاشورا، روز عاشورا، میگم من اول برم، اون میگم من اول برم، سبقت میگرفتن، اینقدر علاقه داشتن. و ربطنا علی، یک ذره تردید درشون پیدا نشد. چهارمین شباهت امام حسین و اصحاب کهف معرفته، معرفت قوی اونها، معرفت. پنجم ظلم ستیزیه. حالا اینا رو من یادم اومد الان گفتم، نمیخواستم امروز امشب مطرح کنم، یه وقت کسی اینا رو جمع آوری کنه. شباهت های امام حسین و اصحابش با اصحاب کهف: معرفت، شجاعت، هجرت، ظلم ستیزی، محکم بودن، ایمان. بی دلیل نیست که امام چرا یه آیه دیگه نخونده سر مبارکی امام حسین، اینو خونده. 2-3 آیه امام حسین خونده سرش، سر مبارکش، یکیش اینه، یکیش همون آیه و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب، ثابت قدمات تو قرآن یکیشون اصحاب کهف، دوم ثابت قدم دیگه تو قرآن آسیه است. آسیه زن فرعون. میدونید به فرعون میگن ذل اوتاد، بد نیست اینو معنا کنم. قرآن به اسم فرعون که میرسه میگه ذل اوتاد. اوتاد جمع وتده، وتد یعنی میخ، یعنی فرعون صاحب میخها بود. یعنی چی صاحب میخها بود؟ 4 تا میخ رو زمین میکوبیدن شکنجگراش، دست و پای طرف رو میبستن، 2 تا دستا جلو 2 تا پاها عقب، بعد شکنجه میکرد، بهش میگن ذل اوتاد. اینطور آسیه رو شکنجه میکرد. ولی سوره تحریم آیه 11 ببینید، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنة، گفت خدای شکنجه تعمل میکنم، به جاش بهش بده، اونم پیش خودت، بیتن فی الجنة. سومین مثال آدمای ثابت قدم جادوگرا، آوردن پیش فرعون. اولش گفتن ما موسی رو زمین میزنیم، بعد گفتن آمنا به رب هارون و موسی، ما به خدای هارون و موسی ایمان آورد. فرعون رو دست قطع میکنم، پا قطع میکنم، تهدید کرد. گفتن هر کار میخوای بکن، ما دست از اعتقادمون بر نمیداریم. برادران عزیز، خواهران گرام، یکی از ویژگی های امشب بحثمون اینه، حالا متفرقم آیاتو خوندیم، یکی از ویژگی های امام حسین و یارانش این ثبات قدم و استواری این هاست. همینی که در قرآن هم میخوانیم ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافر. تو دعای زیارت عاشورا میخونیم و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. آدمای ثابت قدم و استوار، اون قطب نمای ایمانشون اقتصادی نیست. قرآن میگه بعضیا قطب نمای ایمانشون اقتصادیه، تا وضعشون خراب میشه میگن آی خدا، آی دین، آی امام رضا، تا بچه تو اتاق عمله، تا خودش بهش میگن فلان قسمت بدنت ایراد داره، فلان مشکل رو داری، باید عمل کنی، او با خدا خوب میشه. و اذا مسه الشر جزوعا، جزع میکنه، فزع میکنه. و اذا مسه الخیر، قطب نمای ایمان نباید اینطور باشه، شر که میشه جزوع، خیر که میشه منوع، خدا از اینا گله میکنه، اینجور افراد ازشون گله میکنه. ولذا مؤمن باید تو زندگیش استوار باشه، ثابت قدم باشه، متلون نباشه، فرصت سوز نباشه، توجیهگر نباشه. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، به ابازر غفاری فرمود ابازر ایاک و تصویف به عملک، هی فردا فردا نکن، سوفه سوفه نکن، فرصت و مختنم بشمار، از وقت استفاده کن، به کار ببند، پیاده کن، نذار تو زندگیت فرصت ها از بین بره، فرصت ها بسوزه. اینی که تو روایات ما این همه تأکید، امیرالمومنین فرمود مؤمن باید ساعتشو به چند بخش تقسیم کنه، ساعتی برای کسب علم، ساعتی برای مناجات با خدا، ساعتی برای تفریحات حلال، تو نهج البلاغه است، تقسیم کنه، برنامه ریزی داشته باشه، نظم داشته باشه. اینها نکات اخلاقی است که در روایات ما اومده. خب حالا با همین نگاهی که من گفتم بیاد کربلا رو یه ارزیابی بکنیم. قیام ابا عبدالله علیه السلام، کلمات اصحاب، کلمات دوستان، حرفایی که شب عاشورا اصحاب ابا عبدالله به امام حسین علیه السلام بیان کردن، سخنانی که تو مسیر، امشب شب 8 غالبا اختصاص میدن به علی اکبر. یه بار دیگه هم عرض کردیم همه شهدای کربلا روز عاشورا شهید شدن، این شب شب شهادت نیست، ولی خب منسوبه، میگن الله میگه که شبی رو یاد کنن از این بزرگوار، یه شبیه هست علی اصغر. همین شخصیت بزرگوار رو شما نگاه کنید، تو مسیر همه شما این قصه رو شنیدید. امام حسین چند تا خواب دیده، یه وقت دیدم یه کسی اینا رو نوشته یه جایی، رؤیاهای امام حسین، این کتابی که زحمت کشیدن تو این چند ساله اخیر چاپ شده به نام دانشنامه امام حسین، کتاب خوبیه. وقتی دوستانی که اهل مطالعه هستن دوست دارن این کتاب رو ببینن، کتاب خوبیه. 12 جلد تمام قضایای کربلا، تمام حوادث اونجا جمع‌آوری کرده. البته بعدن دیدن 12 جلدش ممکنه برای همه کس میسور نباشه خوندنش، بخش مقتلش رو 1 جلد جدا کردن. اون 1 جلده به نام شهادتنامه امام حسین، این انتشارات دارالحدیث چاپ کرده. البته اونایی که با CD و نرم افزار کار میکنن، این تبدیل به نرم افزار هم شده، میتونن CDشو بگیرن رو دستگاه خالی کنن استفاده کنن. این 12 جلد که ما خیلی ازش استفاده میکنیم و خدا خیرشون بده، زحمت کشیدن حضرت آیت الله عظمای صافی حفظه الله، اومدن رونمایی کردن از این کتاب. در 12 جلد مجموعه اون چه که مربوطه به امام حسین آوردن، از بچگی هر چی هست شده 12 جلد. زندگی امام حسین در کودکی با برادرش امام حسن، حدیثای فقهی، حدیثای اخلاقی، داستاناش، دعاهاش. یه بخشی از این کتاب رؤیاهای امام حسین، خوابهایی که ابو عبدالله علیه السلام ده، که نزدیک شاید 7-8-10 مورد باشه. یه خواب کنار قبر پیغمبر دید، اون شبی که اومد از پیغمبر گرامی اسلام خداحافظی کنه، همینطور که در عالم رؤیای لحظه قرار گرفت، حضرت خواب دید که حضرت رسول خدا به او فرمودن برو به سمت عراق، ان الله شاء ان یراک قتیلا، که حالا این باید معنا بشه، وقت جبر از توش در نیاد، حالا الانم وقتش نیست. یک خواب حضرت شب عصر تاسوعا دیدن که امام سجاد می‌فرماید پدرم وقتی از خواب یه لحظه بیدار شد، عمه جانم زینبم اونجا بود، پدرم شروع کرد یه شعرهای خواندن درباره بیوفایی دنیا که خیلی عمه جانم گریه کرد، همون اشعار یا دهر افن لک من خلیلی، که حالا انشاءالله شب عاشورا اشاره خواهم کرد. وقتی شمر ابن ذوالجوشن خبیس اومد برای جدا کردن سر ابا عبدالله، اونجا امام حسین تا نگاهش افتاد فرمود من در عالم خواب دیده بودم سگ ابرس. ابرس یعنی کسی که بدنش لکه هایی داره، معنای ابرس اینه. البته حالا یه بیماریه، ممکنه بعضی افراد هم داشته باشن، مثل همه مریضی ها که ممکنه هر کسی بگیره، ولی اونجا دارن حضرت هم دن کلبون ابرس. من دو عالم رویا دیده بودم سگ ابرسی منو به شهادت برسونه، حالا خوابم تعبیر شد، تو اون سگ ابرسی، کلب ابرس. یکی از رویاهای امام حسین هم تو همین مسیر که یک لحظه از خواب امام پریدن ظاهرن، سوارم بودن بر مرکب، در حال همین سوار بودن یه چرتی خوابی امام رو گرفت. وقتی از خواب پریدن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر علیه السلام عرض کرده باتون چی شد، اتفاقی افتاد؟ فرمود نه، خواب دیدم یه کسی میگه این کاروان میره، مرگم به دنبالش میره، مرگم به دنبالش میره. بلا فاصله عرض کرد بابا اولسنا علی الحق، ما حقیم یا باطل؟ بابا جان ما حقیم. آقایون خواهرا، قرآن کریم میفرماید اگر شما حق بودید هر اتفاقی بیفته خوبه، یا شهادت یا پیروزی. اهدل حسنیین، این آیه در قرآن کریم به اصطلاح مضمونش اینه که مؤمن همیشه دو تا نیکویی داره، می جنگه یا شهید میشه یا پیروز. پیروز بشه خوبه، شهید هم بشه خوب، شهید بشه بهش میره، پیروز بشه میمونه به مردم خدمت میکنه. ما تو اسلام تکراهی نیستیم، تک منطقی نیستیم، تک مسیری نیستیم. قرآن میگه اهدل حسنیین، این آیه هم راجع به جنگ تبوکه. جنگ تبوک بعضیا نرفتن، بازی در آوردن، این آیه نازل شد. پیغمبر بگو حالا میومدید، فوقش میمردید، فوقش کشته میشدید. اولا که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، برای هیچ کسی هیچ اتفاقی نمیفته مگر در علم خدا گذشته باشه، خداوند به همه امور آگاه. ثانیا اگرم کشته میشدید مگه چی میشد؟ اهدل حسنیین. گفت بابا جان مگه ما برای حق نیستیم؟ فرمود چرا پسرم؟ اذن لا نبالی من الموت، دیگه از مرگ ما ترسی نداریم، میخواد مرگ سراغ ما بیاد. اینی که انسان بدونه. ولذا یکی از عوامل ترس از مرگ در روایت هم داریم، ترس از عمله، ترس از قصور و تقصیره. به میرزای شیرازی گفتن اگه به شما بگن یه هفته از عمرت باقی مونده یا سه روز از عمرت باقی مونده چه میکنی؟ گفت همین کارهایی که تو حالا میکردم ادامه میدم، هیچی نمیترسم، هیچی، چون من خلافی نکردم که بت. یعنی اینی که انسان مثل حضرت امام با دلی آرام قلبی مطمئن، مؤمن اینطوره با دلی آرام و قلبی مطمئن. اگر یه کسی میترسه دلیلش گاهی قصورهاست. حضرت امیر در نهج البلاغه میفرماید نترسید جز از گناه خودتون، و الا میشه خدا رفتن، میشه محبوب رفتنه، لقاء حبیبه. بابا ما از مرگ ترسی نداریم. خب اجازه بدید شب هشتم چند جمله هم یادی از علی اکبر ابا عبدالله، جوان رشید شجاع. به حسب نقل ایشون از امام سجاد بزرگتر بوده، همه ی ارباب مقاتل نوشتن امام سجاد از ایشون کوچیکتر بوده و الان مشهور 18 ساله، ولی قاعدتا باید سنش بیشتر باشه، شاید تا 25 سال هم بعضی نوشتن. و در نقلی هم دارد تو مجلس ابن زیاد یا تو مجلس یزید، وقتی اون شخص خبیث یزید رو کرد به این کاروان، گفت اسم این آقا چیه؟ گفتن علی. گفت علی در کربلا بوده؟ گفتن کشته شده. به من گزارش ها اومده یه علی نام تو کربلا کشته شده. و خباست هم کرد، گفت خدا او رو کشته، انداخت گردن جبر. سید الساجدین بلند شد فرمود اون برادر من بوده، از من بزرگتر، شما او رو کشتید. شما میشه آدم یه کار خلاف دزدی کنه از بانک بگه خدا خواست؟ که نمیشه که. یه کسی آدم بکشه بگه خدا کشت؟ بله، همه یه کارا تو عالم به اذن الله. اگه خدا به آدم توان نده نمیتونه آدم دزدی بکنه، خدا به انسان توان نده نمیتونه آدم هم بکشه، ولی توان نداده دزدی کنی آدم بکش. شما کشتی، چرا گردن خدا میندازی؟ این جمله میرسونه علی اکبر از امام حسین، از امام سجاد علیه السلام بزرگتر بوده. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تصادفاً امام سجاد قبر علی اکبر رو پایین پا نذاشت، حساب شده گذاشت. یعنی تو عالم برزخ هم احترام پدر باید حفظ بشه، پایین پای بابا قبر علی اکبر علیه السلام رو قرار داد. آقایون میدونید این جمله مال مرحوم سماوی، همین صاحب ابصار العینه، ایشون میگه بدنهای کربلا یه سری بعد از شهادت قطعه قطعه شده، مثل بدن خود امام حسین که اسب دواندن روش. اما میگه تنها یک بدن است که قبل از شهادت قطعه قطعه شد، هنوز جان داشت قطعه قطعه شد، فقط تعوه به سیوف ام اربن اربا، و اون بدن علی است، علی اکبر. یک بدن، چون بعضی بدنها در حال زنده بودن سر ازش جدا شده، مثل خود امام حسین. بعضی بدنها دارد که بعد از شهادت قطعه قطعه کردن یا اسب دواندن، ولی در مورد علی اکبر قطعوه به سیوف اربن اربا، زمانی است که هنوز جان در بدن. نمیدانم چه گذشت به ابا عبدالله، وقتی میرفت میدان یه نگاه مایوسانه از پشت سر بهش کرد، جلو نه، وقتی اومد خداحافظی کنه خودش نشون نداد، آقا جون برو، رفت. ولی از پشت سر یه نظر مایوسانه کرد، خدایا شاهد باش، هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد به این جوان نگاه میکردی. علی آینه تمام نمای چهره پیغمبر است. من نگویم که تو ای ماه نرو، لیک قدری بر من راه برو. پدره، آقایون جوان دارن میدونن من چی میگم، همه هستی آدم جوانش، یه کمی راه برو، من راه رفتن تو ببینم. رفت میدان، خودشو معرفی کرد، شجاع رشید، مبارزه محکمی کرده. اما بعضی مقاتل نوشتن یک لحظه ضربه خورد، دستاش به گردن اسب افتاد، اسبم رو برد به طرف دشمن، هر که هر چی داشت به بدن علی زد. نمیدونم چه کردن. همینقدر میدونم وقتی امام حسین اومد بالا سرش، دید دیگه بدن قابل حمل نیست، بدن قطعه قطعه است، نشست بالا سر علی اکبر. دوست و دشمن دارن نگاه میکنه. بعضی نقلا دیدم ابا عبدالله سه مرتبه صورت رو صورت علی گذاشت. بابا علی هم لقد استرحت من همه دنیا و غمه، بابا تو رفتی و راحت شدی، و بقیه ابوک وحیدا. شاید مرتبه سوم دیگه صورت رو بر نمی داره، نکنه حسین جان داده.
همه گفتند حسین جان داده، به یقین جان حسین بر لب بود، آن که جان داد به او زینب بود. او شخص گفت دیدم یه خانمی از خیمه بیرون دوید، هی میگه وا علیا وابنه و خیا. امام حسین رو از کنار بدن علی زینب بلند کرد، اما انکبت علی، خودش انداخ رو بدن علی. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.